بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرت الطاهرین و لعن الدائم علا عدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، اونچه را که در این شبها انشاءالله بیش وفادار خواهم بود و بیان خواهم کرد، یک دوره بحث انسان شناسی است از دیدگاه قرآن. این یکی از آرزوهای من بوده که بتوانم بحث انجام بدم و این توفیقش امسال برام انجام شد، در واقع مهیا شد. این بحث از این جهت اهمیت داره که من عرض کردم ما در طول مذاکراتی که و مباحثاتی که جلسات متفاوت با هم داشتیم، حالا در فصول مختلفه، حالا چه بحث‌های هفتگی بوده چه بحث‌های مناسبتی بوده، گاهی من این مطلب رو مطرح می‌کردم که آقا ما حرف خدا و پیغمبر رو می‌زنیم، شما تصدیق بکنید من غیر از قال الباق قال الصادق و قال الله حرف دیگه ندارم، بلدم نیستم. خب اینی که شما می‌دانید، حرفی رو هم که می‌زنیم حرفی است که پاسخ به یه نیازه. من تلاش کردم که حرفهای رائج رو بیان نکنم، یه حرفی رو بزنم که مفید باشه، یعنی پاسخ به یک نیاز باشه. و این حرف مفید رو هم تلاش کردم مؤثر باشه، یعنی پاسخگو باشه. این تلاش من بود. حالا تا چقدر توفیق داشتم دیگه اونش به لطف خدا برم. پس مفید باشه و مؤثر باشه. حرف خاصی که خواستم بزنم، نخواستم محفوظات بگم، مکررات بگم یا اون چیزی جای دیگه شنیدید رو بگم، چیزی رو بگم که یک دردی رو درمان کنه. خب الان ما دردمون بحث انسان شناسیه، منتو از دیدگاه قرآن. خب ما چی باید باشیم از نگاه قرآن؟ چی هستیم از نگاه قرآن؟ حالا در شبهای آینده که مثلا وارد بحثش بشیم، این چی هستیم خودش یه فاجعه است. این چی هستیم چیز مثبتی نیست. لذا تمام انتخابهای ما در تمام شؤون زندگی ما از ذره تا کهکشان، اینکه میگم ذره تا کهکشان معنی که جزئیات تا مثلا فرض کنید امور اهمیت دار، یکیش میشه همسر اختیار کردن که بس مهمیه، یکیش مثلا میشه خونه تهیه کردن که مثلا ممکنه بس خیلی مهمی نباشه، ولی این انتخاب ها همش تابع اون چی که هستیمه. و اون چی که هستیم از نظر قرآن چیز خوبی نیست و شاید هیچگاه هم تلاش نشودی که از این که هستیم تغییر پیدا کنیم. این باعث بزرگترین درد سر من و شما میشه. اونک من حرف خدا، پیغمبر، اهل بیت رو میزنم، شما با هوشیاری و استعداد و با تأنی اون رو گوش میدهید، اما جفتمون بهش عمل نمی کنیم. گویا آسون ترین پاسخی که به من داده میشه در رابطه با حرفای من اینه که تو خیلی سخت میگیری. این یا آسون ترین چیزی که میشه. من سخت میگیرم. من راه رو باز کردم، گفتم آقا اگر فرمول دیگه هست، برنامه دیگه هست بگید، من بشنوم، بعد خدمت عزیز عرض کنم. منتها اونو که بشنوم، کتاب الله و سنت رسول و احادیث اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. این که من اینجوری میگم، من اصلا این حرفا رو تو کتم نمیره، یعنی این یه خیلی از عرف خارج شدم که تو کتم نمیره، یعنی که معنی نداره که آقا من اینو میگم. فقط یه نفر حق داره هرچی دلش بخواد بگه، اونم امیر المؤمنه. چون خدا و پیغمبر فرمودن مع الحق، او شاخص حقه، دیگران که شاخص حق نیستن که، دیگران که شاخص حق نیستن که، پس باید حرف و منطبق برای یک حقیقتی باشد. وقت این میشه که ما حرف حق رو میزنیم، میشنویم، اما عمل نمی کنیم. چرا عمل نمی کنیم؟ آیه، بهترین آیه برای پاسخ به این سوال، سوره مبارکه قصص آیه 50. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ، مستقیم خدا به پیغمبرش می فرماید، پیغمبر ما اگه این مردم حرف تو رو گوش نمی کنن، فعلا بدان انما یتبعون اهواءهم، اینا تابع هوای نفسن، هوای نفس. هوای نفس مطلع بحث منه در انسان شناسی از دیدگاه قرآن. در آیه شریفه عدم پذیرش حق رو می‌فرماید خاطری که از هوای نفس پیروی میکنن، اما هوای نفس حرفش عمیق‌تر از این حرف هاست، عمیق‌تر از این حرف هاست که تبعیت بشود. در قرآن اون رو جزء معبودها معرفی میکنن و حالا تفاوت این معبود با سایر معبودهای باطل، یه موقع است کسی بت میپرسته معبوده، یه موقع است هوای نفس رو میپرسته معبوده. بت پرست تکلیفش معلومه، اما هوا پرست، هوا پرست کسانی هستن که با خدا پیغمبر سر کله میزنن. بت پرست ها با خدا پیغمبر سر کله میزنن، اون مشرکه. ولی هوا پرستا نه، اینو با خدا و پیغمبر سر کله میزنن، میفهمه حرف حق نمیپذیره. اینو میخوام راجبش بحث بکنم. در قرآن کریم در مقام پرستش و الوهیت، پرستش فارسیه، الوهیت عربیه، پرستش که نیاز عالی و فطری بشره. چرا عالی و فطری بشر؟ چرا عالیه؟ چون نیاز فطریه. فطرت سر در ملکوت بشر داره و یک سری نیازهای دیگه در بشر هست، عالی نیست ولی نیازه، طبیعیه، چون سر در غریزه انسان داره، خوردن، خوابیدن، پوشیدن، ازدواج کردن، تملک کرده، اینا همه نیازهای غریزی انسانه، عالی هم نیست. اما پرستش که انسان به دنبال خدا برود، این عالیه، چون ریشه در فطرت انسان داره و فطرت انسان سر در ملکوت داره، به عقل بشر بر. در قرآن کریم این نیاز به دو خط ترسیم میشه. پرستش الله، خط اول، سوره مبارکه زخرف آیه 64. ان الله هو ربی و ربکم، بی تردید الله همون حقیقت جامع کمالات، پروردگار من و پروردگار شماست. فعبدوه، او رو بپرستید، هازا صراط مستقیم، صراط مستقیم پرستش اللهه. این خط اول ترسیمی قرآن. خط دوم پرستش من دون الله، پرستش غیر خدا. الوهیت داره اما من دون الله، الله نیست، غیر خداست. سوره مبارکه انبیاء آیه 65 و 66. قال افتعبدون من دون الله، فرمود آیا غیر از خدا به جای خدا کسی را میپرستید که ما لا ینفعکم شیئا، که هیچ منفعتی برای شما نمیرسانه، ولا یضرکم و هیچ ضرری از شما دفع نمیکنه. خیلی با آیان توصیه میکنم در آیات ربوبیت هر جا که رب میاد و آیات خالقیت هر جا که خالقیت خدا میاد دقت بکنید خدا چه کسانی رو خالق میداند، خدا چه کسی را رب میداند. اینو دقت بکنید در تعاملتون در نگاهتون به دنیا تأثیر گذار خواهد بود. این بحث رو نمیتونم انجام بدم ولی بحث مهمیه. یکی از خصیصه ها اینه که بگه آقا اون کسی رو که میخواید بپرستید باید یه منفعتی برای شما داشته باشه و یک ضرری را شما دفع بکنه. رضا جناب ابراهیم به بت ها پرستا میگفتش که شما کسانی هستید که هیچ منفعتی ندارن، هیچ ضرری را شما نمیتونن دفع بکنن. چرا؟ چون نتوانستن ضرری از خودشون دفع بکنن. کسی که نتونه از خودش حمایت بکنه از تو نمیتونه در سختی ها حمایت بکنه. این اهمیت داره. قال افتعبدون من دون الله، آیا غیر از الله میپرستید ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، کسی که به شما هیچ منفعتی نمیرساند، کسی که از شما هیچ ضرری رو دفع نمیکنه، اینو میپرستید. افلکم، ترجمه فارسیشو بخوام سلیس بگم اینجا نمیتونم بگم، با خیلی دیگه عقبید. افلکم ولی ما تعبدون من دون الله، وای بر شما به اون چی که میپرستید غیر از الله. بعد یه جمله که افلا تفکر نمی کنی، اصلا نمی فهمید مطلب چیه. پس پرستش الله و پرستش چی ها؟ من دون الله. این دو خطیست که ترسیم میشه. بنابراین در فرهنگ قرآن دو جریان برای پرستش وجود داره، جریان حق که اللهه و جریان باطل که من دون الله. گاهی از این من دون الله میخوام مصادیق رو ذکر کنم، گاهی از این من دون الله تعبیر به طاغوت میشه. طاغوت از نظر فرهنگ قرآن، ببینید این که من میگم فرهنگ قرآن به خاطر این که یه واژه عربی میتونه از نظر لغت شناسان عرب مورد بررسی قرار بگیره، میتونه از نظر استعمالات قرآن مورد بررسی قرار بگیره. ما بر اساس استعمالات قرآنی داریم حرف بزنیم، یعنی ریشیابی لغوی دیگه باش کاری نداریم چون اون کار ادبیه، ما داریم بحث قرآنی انجام میدیم. از نظر قرآن طاغوت به هر جریان و هر مسیری که به غیر حق منتهی می شود میره، ولی تش خدا نیست. حالا هر چی که هست اون سیر شما اهمیت نداره، اون ته کار مهمه. اگه به حق رسید فبه ها، اگر میشه جا طاغوت. یکی از مصادیق طاغوت پس استعمالش هر جریانی که به غیر حق منتهی بشه، اینش طاغوت. یکی از مصادیق طاغوت حکام، قبله عالم، سایه خدا، همینه که در استعمالات اینا میشن طاغوت چون تاش خدا نیست. هر کسی که اسم خودش رو گذاشت امیر المؤمنین در حالی که خدا واقعا امیر المؤمنین اطلاق نمی کنه، هر کسی که اسم خودش رو گذاشت خلیفه الرسول، در حالی که خدا به او خلیفه الرسول اطلاق نکنه، میشه طاغوت. این میشه جریان طاغوت، پرستش این آدم. سردمداران کفر و الهاد و شرک سلاطین زورگو مصادیق طاغوت هستند. طاغوت بیش از این حرف هاست، اما این طاغوتی رو که من الان دارم به جسوقه اینه راشب این داریم صحبت میکنیم. خب در سوره مبارکه مائده آیه 6 قول پیغمبر ما بگو بینا هل انبئکم بشر من ذالک مثوبتا عند الله، میخوای از این آدمایی که شماها از نظر شما خیلی بده، از این آدمایی که از نظر شما خیلی بدن بدترینشون معرفی کنم نزد خدا؟ من لعنه الله، کسی که خدا لعنتش کرده و غضب علیه برش خشم گرفته و جعل منهم القرده والخنازیر، از اونها مسخ کرده افرادی رو به صورت بوزینه و خوک و عبد طاغوت و کسانی که طاغوت رو پرستیدن، یکی معبودهای باطل عبد طاغوت. پرستش طاغوت چیه؟ قبله عالم گفتن، امیرالمومنین گفتن به کسی که حقش نیست، بن العباس، معاویه، خلیفه الرسول به کسی گفتن که حقش نیست، سران کودتا. پرستش اینا چجوریه؟ عبد طاغوت. حضرت صادق علیه السلام میفرماید لیس العباده هی السجود ولا الرکوع، عبادت و بندگی فقط سجده کردن و رکوع کردن نیست، انما هی جز این است که طاعت الرجال، اطاعت آدم ها. من اطاع المخلوق فی معصیت الخالق فقط عبده، کسی که یک حاکم زورگویی رو اطاعت بکند در مسیر نافرمانی خدا، این بندگی اون آدمه. در تاریخ نقل میکنن که هارون به کسی از این رفقاش گفت نصف شب، ساعت 3 نصف شب به سلام فرض کنید، حالا فرستاد بری آب ببینی بعد بیره. ترسید بابا، بله یا امیرالمومنین، ما تو کجا با مایی؟ قمالم مالشون. شب دو دوباره نصف شب یه رو خواست گفت تا کجا با مایی؟ گفت امیرالمومنین عرض کردم که مالم و جانم، یکم اضافه کرد مبار قاعدت. شب سوم گفت تا کجا با من؟ گفت آقا که گفتم که مالم جانم دینم. گفت حالا شد، حالا شد دینم، دین میشه پرستشه هارون رشید. در حالی که دوری از طاغوت مد نظر، سوره مبارکه زمر آیه 17 یا عباده فتقون، بندگان من بترسیدم من، خدا خودش میگه من بترسید. حالا یه عده میگه خدا که ترس ابلت، البته داره ها، اب نداره یعنی آدم از دستش کاری بر نمیاد. ولی مکرر از کردم من یک قطعه از یک سریال رو خیلی دوست دارم، این تنها ترین سردار که مربوط میشه به زندگی امام مجتبی علیه السلام. یه قطعه ای رو این آقا آورد، من نمیدونم از کجا آورده، من در تاریخ معاویه گشتم، آره تو تاریخ هم چیزی نبوده، ولی خب این خوب استنباط کرده، برداشت خوبی کرده، کار درستی انجام داده، غلط نیست. وقتی از تعمیر ایسان به شهادت رسیدن و معاویه خواست حکومت رو رسما به خودش بگیره، گفت بسم الله الرحمن الرحیم. یک کسی از بین جمع گفت مشکل اسلام از اونجا شروع که معاویه هم گفت بسم الله الرحمن الرحیم. حالا عرض من اینه که آه خدا خودش بگه من بترسیم، من نبینم چه دیده ای من، نه خدا ترس ندارم. من گفتم خدا قوله که ترس داره، خدا هیبت داره، حداقلش که دیگه هیبت که داره که، عظمت که داره که. حالا یه دیده نمی فهمن میکنن. یا عباده ای بندگان من فتقو قد من بترسیم. والذین نجتنبوا الطاغوت، کسانی که از طاغوت اجتناب کردند، ان یعبدوها، به این که اونو بپرستن، اجتناب کردن که اونو بپرستن، و انابوا الی الله، و به سوی خدا سیر کردن، لهم البشرا، برای اینها بشارته اجتناب از طاغوت. حواست جمع باشه برادر من، این نکته رو هم توضیح بدم. ممکنه بنده یه حرفی بزنم و این حرف رو شما بشنوید و انجام بدید. اگر در معصیت باشه این میشه پرستش، اما اگر در راه اطاعت خدا باشه میشه تبعیت. این با هم فرق میکنه. پس یکی از معبودهای انحرافی طاغوت، یکی دیگر معبودهای انحرافی هر چیزی. اون وقتی که قرآن میگفت شاید نمیفهمیدن، ولی امروز هم میفهمن. سوره مبارکه زمر 15، فعبدوا ما شئتم من دونه، پس هر چرا میخواهید به جای اون بپرستید. علاوه بر گاو در کشور قدرتمندی مثل اون کشور، اونچه که اخبار ما شنیدیم الحمدلله ندیدیم، میگه 3 میلیون خدا عبادو ما شد، ما چی دلتون میخواد این بپرس. این هم یکی از معبودهای باطل. گاه معبودهای باطل و اجرام آسمانی قرار میدن. نظیر اون چی که در داستان جناب ابراهیم با 3 گروه متفاوت در سوره مبارکه انعام آیه 76 تا 79 مطرح میشه. ایشان با ستاره پرستان مواجه شدن. اول آمدن تأیید کردن. فلما جن علیه، زمانی که شب پوشش پیدا کرد بر ایشان، فلما جن علیه اللیل، زمانی که شب پوشش پیدا کرد بر ایشان، را آکاو کبن، ستارگان رو دید، قال هزار بیو بان، خوب خیلی خوب، خیلی خوب میدرخشد و عالیه درجه که. فلما افلا، وقتی که افول کرد یعنی روز شد و نورش کم شد، قال لا احب الافلین، من اونو که بین بیدن رو دوست ندارم. لذا یکی از ویژگی های خدا باید چی باشه؟ آقا دائمی باشه، از بین نباید بره. فلب مارا القمره بازغن، زمانی که ماه رو در حال طلوع دید، چه خوشگل این مثلا داره میاد، قال هزار ربیسه، این پروردگار آر منه. فلب ما افل قال لئلم یهدنی ربی لأکونن من القوم الظالمی، از اینم انصراف برایت اعلام شد، چون افول بده کرد در روز ماهی پیدا نیست. این دوتا جرم، یک جرم ستارگان، یک جرم ماه، تفاوتشون حالا هر چی که هست، من به تفاوت فیزیکیشو کاری ندارم، به تفاوت نجومیشون هم کاری ندارم. اون تفاوت ظاهرشون که ماه خب روشناییش بیشتر از ستارگانه. فرم مارا شمس بازقه، زمانی که دید طلوع خورشید را ایشان، حالا هازا ربی، اون این برمده بر هازا اکبر، اصلا این بزرگتر هم هست، با تا حالا اشتباه میکردیم. فلما افلت قال یا قوم انی بری اون به ما، تا
تشرکون. وقتی بحث شرک مطرح میشه معلوم میشه که اونا رو چیکار میکردن؟ آقا میپرستیدن، اجرام آسمانی رو میپرستیدن. این هم یه معبود باطل. گاه معبود رو بت‌ها موجودات بی جان قرار میدادن. سوره مبارکه شعرا آیه 70 و 71، شما در ضرب المثل دارید که حالا میگم، از قال لابیه، جناب ابراهیم علیه السلام به پدرش یعنی همون آزر فرمود، و قومهی و طایفه آزر، ما تعبدون، چی میپرستیم؟ قالو نعبد و اصنام، گفتن بت میپرستیم. فنزل لها کفین، همواره هم در پرستشش ملازمون هستیم، یعنی فید نکن که یه لحظه هم جدایی بود، همواره ملازم پرستش شد. در سوره مبارکه انعام آیه 74، و از قال ابراهیم لابیه آزر اتخذ اصناما آلهه انی اراک و قومک فی ضلال مبین، واقعا بت میپرستین، چیزی که خودت درست میکنین، خیلی آدمای گمراهی هستین، خیلی آدمای گمراهی هستین. خب میگه هم خدا رو میخواد هم چی ها؟ خورمان. این چی از کجا حاصل شده؟ یکی از بت‌هایی که در عربستان مشهور بود خورما بود. اینا خورما رو میپرستیدن ولی وقتی گوشتش رو میشد میخوردنش. خب آدم واقعا باید به کی پناه ببره؟ گاهی دانشمندانشون رو معبود قرار میدادن. قرآن کریم سوره مبارکه توبه آیه 31، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یهودیا عالمان احبار و عالمان رهبان رو رب خودشون به غیر از خدا قرار میدادن. امام صادق علیه السلام نحوه پرستش این آدم ها رو بیان میکنه. احبار به دانشمندانی گفته میشود که در جامعه منشه اثر نیکن، رهبان به دانشمندانی گفته میشود که تارک دنیا بودن، تارک دنیا و عرض به حضورت که اثر نیکن. اما اینا وقتی به منشأ قدرت نزدیک میشن عالمه به چی میشن؟ بی عمل میشن، اینا میشن عوضی که شرار امت هستن در هر دوره، حتی در دوره امت اسلام که به ما میگه شما نگاه کنید که اگر عالمی به دنیا نزدیک شد ازش دوری کنید، شرار امت. امام صادق نحوه معبود بودن این عالمان رو اینجور بیان میکنه، وقد سأله ابو بصیر عن قوله تعالی اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. ابو بصیر از حضرت صادق سوال میکنه آقا این که یهودیا عالمان رهبان و عالمان احبار رو ارباب قرار میدادن، اله خودشون قرار میدادن، این به چه شکلی بوده؟ حضرت فرمود اما والله ما دعوهم الى عبادت انفسهم، اینا هیچ وقت نمیگفتن بیاین ما رو بپرستید، هیچ وقت ما رو بذارید وسط سجده کنید، هرگز این حرفو نمیزدن. ولی ولو دعوهم الى عبادت انفسهم لما اجابوهم، اینقدر عقل داشتن که اگر به مردم میگفتن بیاین ما رو بپرستید بول باو ولو میکنن، این چه حرفیه؟ پس پرستش معنا نداره، پس چیه؟ ولیکن این حرفه، ولیکن احلوا لهم حراما، حلال خدا حرام خدا رو حلال کردن، و حرموا علیهم حلالا، و حلال الهی رو حرام اعلام کردن، فعبدوهم من حیث لا یشعرون، از این جهت اونا رو پرستیدن، تابع این شدن که معصیت خدا جریان پیدا بکنه، حلال خدا حرام، حرام خدا چی آقا؟ تعالی. اینم یه معبود باطل. یه عده دیگه که اصلا بالاتر رفتن، معبودشون رو جناب عیسی قرار دادن. سوره مبارکه مائده آیه 72، لقد کفر الذین، به تحقیق کفر ورزیدن کسانی که قالو، گفتن ان الله هو المسیح، الله خود مسیحه، نه پسر و پدر روح القدس، خودشه. اغنوم سلاسه، نه اصلا اغنوم اصلی، قنم اصلی، قنم اصلی، خودش الله. انبیا گاهی معبودشون جن بود. سوره مبارکه 7 آیه 41، قالوا سبحانك انت ولینا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. اینا جن رو میپرستیدن. اکثر هم به هم مؤمنون، این طایفه اکثرا به پرستش اجنه ایمان دارن. حالا خوب مردم ایران اجنه میترسن. گاهی معبودشون رو ملک قرار میدن. سوره مبارکه 7 آیه 40، و یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکه اها اولای یا کم قانونی عبدون. روز محشر خداوند به ملائکه میگه این شما ها به این نگفتیم ما رو بپرستین؟ آقا ما نگفتیم. این شد چند آقا؟ آخرینش از قرآن، ارعیت الذی اتخذ رب الهه هوا. تعبیر الهه و هوا، هوای نفس، این مشکل ترین معبودیست که در نظام خلقت وجود داره. چرا؟ چون این موجود، این حقیقت به حقیقت ما انسان ها برمیگرده. یک، در همه ما هست. دو، جمع بین حق و باطله. بحث من از اینجا شروع میشه. شاقا این یک نحوه کاریست که میتواند ما را در مسیر نماز و روزه قرار بدهد، اما نؤمن و ببعض و نکفر و ببعض. این بیچاره شیطان باعث گناه، نفس باعث گناه، دنیا باعث کثرت گناه. کدومش بدتره؟ بله جواب بده. نه، دنیا کثرت گناه، نفس و شیطان گناه. کدومش بدتره؟ مردم کدومش بیشتر دوست دارن؟ چرا؟ هوای نفس. اینجاست که گیج بشیم ما. اینجاست که بزنگاه دینه. این باید حل شه. چرا ما هوای نفس رو انتخاب میکنیم؟ چون ما یک موجودی هستیم با نقایص متعدد و در طول زندگیمون اون نقیصه رو هرگز حل نکردیم، هیچ سلوکی عملی انجام نشده. پس همه انتخابات ما از ذره تا کهکشان تابع یک موجود چی آقا؟ ناقص، نه انسان کامل. یه موجود ناقص داره انتخاب میکنه. این بحث انشالله ادامه پیدا بکنه اگر خدا بخواد.